این برنامه برای کمک به بهتر خوابیدن طراحی شده. لطفاً در صورت رانندگی یا کار کردن با وسایل خطرناک بهش گوش نکنید. توی ضبط اپیزودهای سیزن 2 خوابکست تا اینجا دو تا اتفاق جالب افتاده. اولیش موقع ضبط اپیزود خاطره شب برفی بود که همه چیز تقریباً آماده بود، ولی یه سفر کاری برام پیش اومد و ریلیس اپیزود یک هفته به تأخیر افتاد و این باعث شد که خود به خود همه چیز همزمان بشه با اون برف سنگین بهمن ماه ایران. اتفاق خیلی جالبتر و عجیبتر دوم موقع ضبط این اپیزود پیش اومد. این داستانی که میخوام امشب براتون بخونم اسمش نگهبان هست. یه داستان قشنگ از کتاب دوست داشتنی سفر اکتشافی به زمین اثر آرتور سی کلارک. ماجرای این داستان روی کره ماه اتفاق میفته و در یک منطقه‌ای به اسم دریای بحران‌ها. موقعی که در حال آماده کردن متن و ضبط این اپیزود بودم، یه خبری خوندم در تاریخ 2 مارچ 2025 یا 12 اسفند 1404 از فرود یه فضاپیمای بی‌سرنشین روی کره ماه. یه فضاپیمایی به اسم روح آبی که یه شرکت خصوصی اینو لانچ کرده روی کره ماه فرود اومد و دقیقاً در همین منطقه دریای بحران‌ها که وقتی این خبر رو خوندم اصلا برام باور نکردنی بود. ولی از این موضوع که بگذریم، در مورد این کتاب سفر اکتشافی به زمین خیلی وقت پیش یه داستان دیگه ای از همین کتاب براتون خونده بودم. داستان اسمش این بود: زمین هرگز فراموشت نمی کنم، که اگه دوست داشتید میتونید برگردید توی اپیزودهای قدیمی خوابکست و بهش گوش کنید. خب دیگه وقتشه که بریم داستان امشب رو شروع کنیم. امیدوارم در هر قسمتی از شنیدن این داستان که خوابتون برد یه خواب آروم و عمیق داشته باشید. پیشاپیش شبتون بخیر. دفعه بعد که ماه کامل رو توی آسمون جنوبی دیدی، خوب به لبه سمت راستش دقت کن و اجازه بده که چشمت آروم از پایین به بالا روی انحنای قرص ماه حرکت کنه. اگه کره ماه رو مثل یک صفحه ساعت در نظر بگیری، یه جایی حوالی ساعت 2 میتونی یه دایره کوچیک و تیره ببینی. با یه قدرت دید معمولی، حتی بدون تلسکوپ یا دوربین هم میشه راحت پیداش کرد. اینجا یه دشت پهناوره که بین کوه ها محصور شده و یکی از قشنگترین جاهای ماهه. به اینجا میگن دریای بحران ها. این دشت یه چیزی حدود 480 کیلومتر قطر داره و تقریبا به طور کامل با یه حلقه کوه های با شکوه محاصره شده. جایی که تا پیش از تابستون پارسال که ما واردش نشده بودیم، هیچ کس دیگه‌ای اونو از نزدیک کاوش نکرده بود. تیم اعزامی ما یه تیم بزرگ بود. دوتا فضاپیمای باروری سنگین داشتیم که تجهیزات و آذوقه‌مون رو از پایگاه اصلی ما توی دریای آرامش، یعنی تقریباً از فاصله 800 کیلومتری به اینجا آورده بودن. علاوه بر این 3 تا راکت کوچیک هم داشتیم که برای حمل و نقل کوتاه برد تو مناطقی بود که وسایل نقلیه زمینی ما نمیتونستن ازشون رد بشن. خوشبختانه بیشتر این منطقه خیلی صاف و همواره. از اون درهای بزرگ و خطرناکی که بقیه جاهای ماه زیاده اینجا خبری نیست. گودال یا کوههای بزرگ هم خیلی کمه. تا جایی که ما میتونستیم تشخیص بدیم، ماشینامون یا بهتر بگم تراکتورهای شنی قدرتمندمون میتونستن ما رو راحت به هر جایی که میخواستیم ببرن. من زمینشناس گروه بودم، یا اگه بخوام دقیق تر بگم ماهشناس، و مسئولیت تیمی رو به عهده داشتم که قرار بود بخش جنوبی این دریا یا در اصل دشت رو کاوش کنن. ما ظرف یک هفته حدود 160 کیلومتر از اون منطقه رو طی کرده بودیم و داشتیم از دامنه کوههایی رد می شدیم که یه زمانی، یعنی 1 میلیارد سال پیش، ساحل دریای باستانی بودن. زمانی که تازه روی زمین حیات داشت شکل می گرفت، این دریا دیگه داشت کم کم از بین می رفت. داشت عقب نشینی می کرد و از دامنه صخره‌های عظیم به درون قلب ماه فرو می رفت. روی همین زمینی که حالا ما ازش رد می شدیم، یه زمانی یه اقیانوس بدون جزر و مد با عمق حدود 800 متر وجود داشته. ولی حالا تنها نشونهایی که از آب باقی مونده بود یه سری لایه‌های نازک یخ بودن که میتونستی توی قارهایی پیداشون کنی که نور خورشید هیچ وقت بهشون نمیرسید. ما سفرمون رو توی سحر کند و آروم ماه شروع کرده بودیم و هنوز تقریبا یک هفته زمینی تا رسیدن شب ماه فرصت داشتیم. روزی چند بار از وسیله نقلیه‌مون خارج می شدیم. لباس فضایی می پوشیدیم و می رفتیم بیرون تا مواد معدنی جالب رو پیدا کنیم یا مسیر رو علامت گذاری کنیم که کاوشگرهای بعدی راحت تر راهشون رو پیدا کنن. این کارا دیگه برامون عادی شده بود. چیز خاصی هم نداشت. حقیقتش کاوش روی ماه نه خطر چندانی داشت نه حتی هیجان خاصی. تو این ماشینا یا بهتر بگم تراکتورهای محافظت شدهمون میتونستیم راحت یک ماه زندگی کنیم و اگه مشکلی برامون پیش می اومد کافی بود با بیسیم کمک بخوایم و منتظر بمونیم تا یه سفینه‌ای بیاد سراغمون. چند لحظه پیش گفتم که کاوش روی ماه هیجان زیادی نداره. اما خب راستش این جمله خیلی هم درست نیست. آدم هیچ وقت از دیدن اون کوههای باشکوه خسته نمیشه. کوههایی که خیلی از اون تپه‌های ملایم زمین خشن‌تر و جذاب‌ترن. هر بار که از دماغه‌ها و پرتگاه‌های اون دریای ناپدید شده عبور می‌کردیم، نمی‌دونستیم قراره چه منظره شگفت‌انگیزی جلوی رومون ظاهر بشه. همه بخش جنوبی دریای بحران‌ها یه دلتای وسیعه که یه زمانی 20 تا رودخونه مختلف به اونجا می ریختن. رودخونه هایی که احتمالاً با بارونای سیلاسایی تغذیه می شدن که دو دوره کوتاه آتش فشانی ماه، یعنی اون موقعی که ماه هنوز خیلی جوان بوده، اون کوها رو می شستن و به دریا می آوردن. انگار اینطوری بود که هر کدوم از اون دره های باستانی داشتن برامون یه دعوتنامه می فرستادن و ما رو وسوسه می کردن که یه روزی بریم کاوششون کنیم. اما هنوز 160 کیلومتر دیگه پیش رو داشتیم و فقط می تونستیم حسرت بخوریم و به قله‌های نگاه کنیم که یه گروه دیگه‌ای یه روز دیگه‌ای می تونه اونا رو فتح بکنه. ما داخل تراکتورمون طبق ساعت زمینی زندگی می کردیم و دقیقاً ساعت 10 شب آخرین پیام رادیویی رو به پایگاه میفرستادیم و کار رو تعطیل میکردیم. اون بیرون سنگا زیر تابش مستقیم و تقریبا عمودی خورشید هنوز داغ و سوزان بودن، ولی برای ما تا 8 ساعت بعد که بیدار میشدیم شب بود. صبح که میشد یکی از ما صبحانه رو آماده میکرد. صدای وزوز ریش تراشای برقی بلند میشد و یه نفرم رادیو رو روشن میکرد. راستش یه وقتای موقع صبحانه باورش سخت بود که ما واقعا روی زمین نیستیم. همه چیز انقدر عادی خودمونی بود که فقط حس کاهش وزن و اون کندی عجیب افتادن اشیا به آدم یادآوری میکرد کجاییم. اون روز نوبت من بود که صبحانه رو یه گوشه ای از کابین اصلی که نقش آشپزخونه رو داشت آماده کنم. بعد از این همه سال هنوز اون لحظه رو کاملا یادمه. چون رادیو داشت یکی از آهنگای مورد علاقه من، یعنی آهنگی به اسم دیوید اهل صخره سفید رو پخش میکرد. رانندمون از قبل بیرون تو لباس فضاییش بود و داشت چرخهای تراکتور رو بررسی میکرد. دستیار من لوئیس گارنت اون جلو توی قسمت کنترل نشسته بود و داشت یه سری اطلاعات عقب افتاده از دیروز رو وارد دفترچه میکرد. همونطوری که کنار اجاق وایستاده بودم و مثل هر آقای خونه‌دار خوبی منتظر بودم صبحانه آماده بشه، بی هدف چشمام رو به سمت رشته کوههای چرخوندم که کل افق جنوبی رو پوشونده بودن و از شرق تا غرب پشت انحنای ماه از دید خارج می شدن. این رشته کوه‌ها از ماه حدود 32 کیلومتر فاصله داشتند، ولی چون روی ماه چیزی به اسم تار شدن تصویر در اثر فاصله وجود نداره، خیلی نزدیکتر از اون چیزی که بودن به نظر می رسیدن. اینجا اون حالت محو و مهالودی که روی زمین باعث میشه جزئیات چیزای دور کم کم محو بشن و یه جلوه نرم و رویایی پیدا کنن وجود نداره. وقتی داشتم به اون قله‌ها نگاه میکردم، داشتم به این فکر میکردم که هیچ آدمی تا حالا فتحشون نکرده. قله‌هایی که یه روزی قبل از اینکه حیات روی کره زمین به وجود بیاد، شاهد این بودن که چطور اقیانوسای ماه با یه حالت دلگیر عقب نشینی کردن و وعده به وجود اومدن یه دنیای جدید رو هم با خودشون به اعماق بردن. بعد از این فکرای یکم دلگیر داشتم روم رو بر می گردوندم که یه هوی درخشش فلزی توجهم رو جلب کرد. یه چیزی اون دور دورا داشت برق می زد. اول فکر کردم که احتمالاً نور خورشید به یه سطح صاف خورده و دقیقاً مثل آینه به چشم من بازتاب شده. این برقا روی ماه غیرعادی نبودن. معمولاً به خاطر سطح‌های صاف یا سنگ‌های صیقلی اتفاق می‌افتادند. ولی اون چیزی که من داشتم می‌دیدم یه ذره عجیب به نظر می‌رسید. برای همین بیشتر کنجکاو شدم. راننده ما هنوز بیرون مشغول بررسی بود و دستیارم هم هنوز اون جلو نشسته بود و سرگرم نوشتن بود. منم برای اینکه ببینم چه خبره تصمیم گرفتم برم سراغ برجک کنترل و با تلسکوپ یه نگاهی به اون دور دورا بندازم. چیزی که می دیدم اونقدر واضح نبود که بتونم بفهمم دقیقاً چیه، اما به اندازه کافی جذاب بود که کنجکاوی من رو قلقلک بده. توی میدون دید من قله ها واضح و شفاف بودن و انگار فقط 1 کیلومتر از همون فاصله داشتن. ولی اون شیئی که نور خورشید رو بازتاب می کرد انقدر کوچیک بود که نمی شد فهمید دقیقاً چیه، ولی به نظرم یه جور تقارن خاصی داشت که کنجکاوی آدم رو تحریک می کرد. تمام اون روز صبح همونطور که داشتیم از دریای بحران ها رد می شدیم، داشتیم در مورد اون جسم جدید هم گفتگو می کردیم. حتی وقتی بیرون می رفتیم و با لباس فضایی دنبال سنگ و مواد معدنی می گشتیم، بحث و گفتگومون رو از طریق رادیو همچنان ادامه می دادیم. بقیه بچه ها کاملا مطمئن بودن که هیچ وقت هیچ موجود هوشمندی روی کره ماه زندگی نکرده. می گفتم محاله که اینجا بتونی یه اثری از یه تمدن قدیمی پیدا کنی. اما من آخرش گفتم من باید برم بالا اون کوه رو از نزدیک ببینم. حتی اگه فقط واسه آرامش ذهن خودم باشه. ارتفاع اون قله کمتر از 3600 متره که توی جاذبه ماه انگار فقط 600 متر باشه. نهایتش تو 20 ساعت میتونم برم و برگردم. راستش همیشه دلم میخواست برم اون تپه ها رو از نزدیک ببینم. حالا دیگه یه دلیل خوبی هم برای این کار داشتم. این شد که تصمیمم رو گرفتم. لوئیس با یه حالت طعنه‌آمیزی میگفت اگه گردنت رو توی این سفر نشکنی، وقتی به پایگاه برگردیم به هر حال همه بهت میخندن. احتمالاً از این به بعد اسم اون قله رو میذارن حماقت ویلسون. منم با اعتماد به نفس گفتم هیچ جا قرار نیست گردنم رو بشکنم. یادت رفت اولین بار چه کسی پیکو و هلیکان رو فتح کرد؟ لوئیس خیلی جدی جواب داد ولی اون روزا یکم جوان‌تر نبودی؟ یه نگاهی بهش کردم و با تأکید گفتم ببین دقیقاً میخوام همین رو ثابت کنم که هنوزم میتونم. فردای اون روز اول صبح من و لوئیس تراکتور رو به حدود 200 متری دامنه کوه رسوندیم و آماده بالا رفتن شدیم. لوئیس تصمیم گرفته بود با هم بیاد. اونم کوهنورد ماهری بود و بارها توی اینجور ماجراجویی‌ها همراه من بوده. رانندمونم خیلی خوشحال شد که تراکتور رو بهش سپردیم و گذاشتیم واسه خودش استراحت کنه. از پایین که به اون صخره نگاه می کردیم، اول به نظر می رسید هیچ راهی برای بالا رفتن نیست. اما واقعیت اینه که توی ماه با این جاذبه‌ای که فقط 1/6 زمینه، صعود برای کسی که از ارتفاع نترسه خیلی هم آسونه. البته برای من که مدت‌ها از این کار دور مونده بودم یک کمی سخت بود. بالاخره بعد از یه مدتی خستگی توی عضلاتم به وجود اومد و خوشحال بودم که میتونستم یک کمی استراحت کنم. بالاخره وقتی یه جایی برای نشستن پیدا کردیم حدوداً 600 متر از زمین فاصله داشتیم و هنوز میتونستیم تراکتور رو اون پایین ببینیم. قبل از اینکه دوباره شروع به بالا رفتن کنیم یه پیام رادیویی برای راننده فرستادیم و وضعیتمون رو بهش گزارش دادیم. توی لباسهای فضایی آروم و پیوسته به سمت بالا حرکت میکردیم. روی ماه بالا رفتن از اینجور صخره ها برای کسی که از ارتفاع نمیترسه کار راحتیه. چون وزن هر چیزی فقط یک ششم زمینه. نمیدونم لوئیس داشت به چی فکر میکرد. شاید تو دل خودش میگفت این احمقانه ترین کاریه که توی عمرش کرده. راستش خودم هم تقریبا قبول داشتم. ولی لذت کوهنوردی، اون حس هیجانی که داشتم جایی پا میذاشتم که قبلا هیچ انسان دیگه ای از اونجا رد نشده بود و اون منظره‌ای که داشت لحظه به لحظه بزرگتر و باشکوه‌تر میشد برای من خودش بهترین پاداش بود. وقتی بالاخره اون صخره‌ای که برای دیدنش این مسیر رو شروع کرده بودیم جلوی چشمم ظاهر شد، تقریبا هیجان خاصی نداشتم. قبلا از پایین اون رو با کنجکاوی از دور دیده بودم، ولی حالا که تو چند متریش قرار داشتم تقریبا مطمئن بودم اون شی اسرارآمیز یه چیزی بیشتر از یه تخت سنگ بزرگ نیست که احتمالا یه شهاب سنگ بهش خورده و تیکه تیکش کرده. و اینجا توی اون سکوت ابدی و تغییر ناپذیر ماه سطوحش هنوز تازه و روشن و براق باقی موندن. اما همین که دیگه داشتم بهش میرسیدم خودش برام رضایت بخش بود. از جایی که وایساده بودیم برای بالاتر رفتن هیچ جایی برای گرفتن دست نبود و مجبور شدیم از یه قلاب فلزی استفاده کنیم. وقتی قلاب رو پرت کردم حس کردم بازوام که حسابی خسته بودن انگار یه انرژی جدیدی گرفتن. قلاب به اون صخره‌ای که بالای سرمون بود گیر کرد. لوئیس مشخص بود که خیلی دلش میخواست اول خودش بره بالا. اما من از پشت شیشه کلاه هم بهش لبخند زدم و سرم رو به علامت منفی تکون دادم. آروم و با حوصله شروع به بالا رفتن کردم. با اینکه لباس فضایی تنم بود، اینجا وزنم کلن 18 کیلو بود. به همین خاطر راحت خودم رو دست به دست کشیدم و رفتم به سمت بالا. تا همین لحظه من تقریبا مطمئن بودم که اون بالا هیچ چیز خاصی پیدا نمی کنم. ولی خب فقط تقریبا. یه گوشه ذهنم یه تردید مزاحمی بود که منو تا اینجا کشونده بود. حالا دیگه اون تردید از بین رفته بود. توی اون لحظه من بالای صخره‌ای وایساده بودم که انقدر صاف و مسطح بود که معلوم بود به خاطر همین منظور درستش کردن. اونجا یه سازه هرمی شکل و درخشان وجود داشت که دو برابر قد یه آدم ارتفاع داشت و انگار مثل جواهر بزرگ و چند ضلعی روی صخره‌ها قرارش داده بودن. اون سازه دقیقاً مثل یه نگین قولاسا توی اون صخره فرو رفته بود و برق می‌زد. توی چند ثانیه اول ذهنم کاملاً خالی بود. هیچ چیزی احساس نمی‌کردم. اما بعدش یه حس عجیبی بهم دست داد. انگار قلبم یه دفعه سبک شد و یه جور شادی غیر قابل توصیف وجودم رو گرفت. آخه من همیشه عاشق این بودم که یه همچین چیزی رو پیدا کنم. اونجا یه سازه مصنوعی بود و من اولین نفری بودم که بهش رسیده بودم. انگار دیگه شک و تردید جاش رو به اطمینان داده بود. یه تمدن باستانی روی ماه واقعاً وجود داشته و من اولین کسی بودم که کشفش کرده بودم. اینکه شاید 100 میلیون سال دیر رسیده بودم اصلاً ناراحتم نمی کرد. فقط همین که رسیده بودم برام کافی بود. قدم به قدم که جلو می رفتم یه فکرایی به سرم می زد. آیا اینجا یه جور معبده؟ یه ساختمون مقدس یا یه معبد قدیمی که شاید کاهنهای یه تمدن فراموش شده توی اون داشتن از خدایان خودشون تقاضا می کردن که موقع عقب نشینی اقیانوسا و پایان حیات در ماه نجاتشون بدن. حدود 10 قدم جلوتر رفتم تا اون سازه رو از نزدیک بررسی کنم. داشتم فکر می کردم اگه مصری های باستان اون مواد عجیبی که معمارای ماه استفاده کرده بودن رو داشتن، احتمالاً می تونستن همچین چیزی بسازن. از اونجایی که اون بنا خیلی کوچیک بود، اصلاً به ذهنم خطور نکرد که شاید دارم به سمت دستاورد یه تمدن پیشرفته تر از تمدن خودم نگاه میکنم. حتی خود این فکر که روی ما یه روزی یه تمدن هوشمندی وجود داشته برام به اندازه کافی عجیب و بزرگ بود. این موقع بود که یه نگاهی به اطرافم انداختم و متوجه شدم سطح اون منطقه پر بود از جای شهاب سنگ‌ها و یه لایه ضخیم چند سانتیمتری از غبار کیهانی که طی میلیون‌ها سال از فضا روی ماه باریده بود. غباری که توی نبود باد همیشه آروم روی هم جمع میشه. اما این غبار و جای شهاب سنگ‌ها به شکل عجیبی دور این هرم کوچیک یه دفعه‌ای تموم می‌شدن. انگار یه دایره نامرئی اون رو از همه چیز محافظت کرده بود و اجازه نمیداد که حتی یه ذره غبار هم بهش نزدیک بشه. دیگه هیچ شکی نبود. اینجا یه چیزی غیرعادی بود و این تازه شروع ماجرا بود. یهو فهمیدم که یه نفر داره توی هدفونم داد میزنه. تازه اون موقع فهمیدم که گارنت چند دقیقه هست که داره منو صدا میکنه. آروم و کمی لرزون تا لبه صخره رفتم و با اشاره ازش خواستم که خودش رو به من برسونه. مطمئن نبودم اگه بخوام حرف بزنم میتونستم درست این کار رو انجام بدم. بعد دوباره برگشتم به سمت اون حلقه عجیبی که دور هرم رو گرفته بود. تازه اون لحظه بود که تصمیم گرفتم دوباره برم جلوتر. حالا مطمئن بودم چیزی که دارم میبینم اصلاً شبیه آثار باستانی زمین نیست. این دیگه یه ساختمون نبود. یه جور دستگاه بود که داشت خودش رو با نیروهای ناشناخته و بیزمان محافظت میکرد. نیروهایی که شاید هنوزم فعال بودن و شاید من خیلی بیشتر از حد مجاز بهشون نزدیک شده بودم. برای امتحان یه تیکه سنگ برداشتم و آروم پرت کردم سمتش. سنگ به جای اینکه نرمال روی هرم بیفته، انگار به یه نیروی نامرئی برخورد کرد. انگار یه گنبد نامرئی دور تا دور اون هرم رو پوشونده بود. تازه اون لحظه متوجه شدم که شاید زیادی نزدیک شدم و بهتر بود احتیاط کنم. داشتم فکر می‌کردم شاید نیروهای اینجا فعال باشن که به راحتی میتونستن من رو نابود کنن. مثل همون تشعشعاتی که از ازل تا ابد بدون تغییر باقی میمونن. به این فکر کردم که شاید زیادی به یه چیزی نزدیک شدم که آدما اصلاً قرار نبوده بهش نزدیک بشن. با این حال نمیتونستم ازش چشم بردارم. یادم میاد اون لحظه برگشتم سمت گارنت که رسیده بود کنارم و بی حرکت کنار من وایساده بود. به آرومی و بی صدا داشت به اون سازه نگاه میکرد. منم دوباره برگشتم لبه صخره تا به منظره پایین نگاه کنم. یه لحظه به افق آشنای ماه خیره شدم. این منظره خاکستری و خالی که برای من دیگه غریبه نبود. سرمو بالا گرفتم و به زمین نگاه کردم که هلال شکل توی گهواره از ستاره ها آروم خوابیده بود. از خودم پرسیدم اون موقعی که این سازنده های ناشناس مشغول ساختن این چیز عجیب بودن، زمین زیر اون ابراش چه شکلی بوده؟ یه جنگل داغ و مهالود از دوران کربونیفر یا شاید یه ساحل سرد و متروک که اولین موجودات دوزیست برای فتح خشکی داشتن به سختی روی اونا میخزیدن. یه دفعه فکر عجیبی به ذهنم رسید که مثل یه موج منو تکون داد. تا اون لحظه فکر میکردم که این بنا رو یه تمدن قدیمی ساکن ماه ساخته. اصلا به ذهنم خطور نکرده بود که شاید این سازه درست مثل خود من یه موجود غریبه باشه که از یه جای دیگه‌ای به ماه اومده. ما توی این 20 سالی که روی ماه بودیم هیچ ردپایی از حیات پیدا نکرده بودیم. هیچ تمدنی در ماه هر چقدرم که پیش رفته بوده باشه نمیتونسته چنین چیزی رو ساخته باشه. اون لحظه بود که یه فکر خنده‌دار مثل صدای خیالی از طرف اون هرم به ذهنم رسید که انگار داشت بهم میگفت ببخشید منم اینجا غریبم. از اون روز 20 سال طول کشید تا بتونیم اون سپر نامرئی رو بشکنیم و به دستگاهی که پشت اون دیوارای بلوری پنهان شده بود دست پیدا کنیم. چیزی رو که نمیفهمیدیم در نهایت با نیروی بیرحم انرژی شکوندیم. حالا من قطعای اون شی زیبا و درخشانی رو که روی کوه دیده بودم جلوی چشمم میبینم. قطعا دیگه چیزی رو به اون نمیگن، فقط یه یادگار بیمعنی و شکسته از یه چیزی هستن که یه روزی زیبا و درخشان بود. اما بعد از 20 سال تلاش هنوز این راز به طور کامل حل نشده. هرچند اون محافظ نامری رو شکستیم، ولی حالا سوالا بیشترم شدن. حالا ما مطمئنیم که در این جهان تنها نیستیم. ضمناً مطمئنیم که هیچ وقت هیچ تمدن هوشمندی روی خود ماه وجود نداشته. اون دستگاه حتی نمیتونسته ساخته یه تمدن زمینی فراموش شده باشه، چون ضخامت اون لایه غبار کیهانی که روی فلات جمع شده بود سنش رو به ما لو میداد. این هرم کوچیک قبل از اینکه حیات از دریاهای زمین سر در بیاره اینجا روی ما نشسته بود. این یعنی اون دستگاه خیلی قدیمی تر از انسانه، قدیمی تر از هر چیزی که بشر بشناسه. از یه جایی اومده که هیچ سرنخی در موردش نداریم. شاید خیلی جلوتر از افق درک ما یه تمدن ناشناخته و بیگانه یه زمانی از اینجا گذشته باشه و این یادگار رو برای همیشه روی ما گذاشته باشه. حالا این فکر بیشتر از قبل آزارم میده که شاید ما با شکستن اون سپر یه چیزی رو برای همیشه نابود کردیم که قرار نبوده هیچ وقت نابود بشه. وقتی دنیای ما تازه نصف سن فعلیشو داشته، یه چیزی از دل ستاره ها وارد منظومه شمسی شده. این یادگاری رو از خودش باقی گذاشته و دوباره به راهش ادامه داده و رفته. اون ماشین تا روزی که ما نابودش کردیم، هنوز داشته کاری رو انجام میداده که براش ساخته شده بوده. من درباره هدفش فقط میتونم یه حدس بزنم و حدس من اینه که خیلی خیلی قبل تر از ما موجودات و تمدن‌هایی وجود داشتن که از ستاره‌های دور به اینجا اومده بودن. تمدن‌هایی که یه زمانی از اینجا عبور کردن و به جایی رسیدن که ما تازه داریم کشفشون می‌کنیم. خیلی پیشتر از ما اونا توی این جهان تنها بودن. اونا صاحب یه تنهایی عظیم بودن که برای ما قابل تصور نیست. تنهای موجوداتی شبیه خدایانی که به بی نهایت خیره شدن و کسی رو پیدا نکردن که افکارشون رو باهاش به اشتراک بذارن. اونا باید همونطوری که ما سیارک ها رو جستجو میکنیم، ستاره ها رو جستجو کرده باشن. همه جا جهانهایی وجود داشت اما خالی بودن یا غیر قابل زندگی. زمین رو حتما دیده بودن که تو مدار امن و باریکی بین آتیش و یخ دور خورشید میچرخیده. شاید حد زده بودن که یه روزی زمین خونه تمدن‌ها میشه و یه روزی موجودات هوشمند روش ظاهر میشن. شاید اون موجودات غریبه و باستانی وقتی به منظومه ما رسیدن و از کنار سیاره‌های سرد و یخ زده گذشتن، میدونستن که اونجاها قرار نیست زندگی شکل بگیره. در نهایت بین سیاره‌های گرم نزدیک خورشید توقف کردن و منتظر شدن تا داستان شروع بشه. شاید اون موجودات کهکشانی زمین رو از دور تماشا کردن و به آینده‌ای که میتونست توی اون شکل بگیره فکر کردن. میدونستن که یه روزی اینجا زندگی هوشمند به وجود میاد. ولی تعداد ستارا بی نهایت بود و شاید دیگه هیچ وقت به این سمت بر نمیگشتن. و برای همین یه نشونه از خودشون روی ماه گذاشتن. یه پیام از یه تمدن کهن و تنها که امیدوار بودن روزی یه کسی اونو پیدا کنه. برای همین اونا یه نگهبان گذاشتن. یکی از میلیون ها نگهبانی که در سراسر جهان پراکندن تا روی سیارهایی که احتمال ظهور زندگی دارن مراقب باشن. این سازه مثل فانوس دریایی بود که صبورانه در طول قرنها این سیگنال رو مخابره می کرد که هنوز کسی اونو کشف نکرده. حالا شاید بهتر متوجه شده باشی که چرا اون هرم بلوری رو به جای زمین روی ماه گذاشتن. سازنداش اصلا علاقه به تمدنهایی نداشتن که هنوز درگیر دوران اولیه و وحشیگری بودن. اونا فقط زمانی به ما توجه میکنن که ثابت کنیم ارزش بقا داریم و این اثبات هم فقط یک راه داره. تسلط بر فضا و ترک زمین، گهواره اولیه تمدنمون. این یه چالش دوگانه است چون موفقیت ما در این کار بستگی داره به مهار انرژی و انتخاب نهایی. ما وقتی اون مرحله حساس رو رد کردیم دیگه فقط مسئله زمان بود تا اون هرم رو پیدا کنیم و به زور بازش کنیم. حالا دیگه اون سیگنالی نمیفرسته. موجوداتی که این نگهبان رو اونجا قرار دادن توجهشون از این به بعد معطوف به زمین میشه. شاید بخوان به تمدن جوون ما کمک کنن. ولی باید بدونیم که اونا خیلی خیلی قدیمی هستن و قدیمی ها معمولا نسبت به جوون ها یه حسادت عجیبی دارن. حالا دیگه من هر بار که به کهکشان راه شیری نگاه میکنم از خودم میپرسم اون موجودات قرار از بین کدوم ابرهای متراکم ستاره‌ای سر برسن. اگه مثال ساده و دم دستی بخوام بزنم، مثل این میمونه که ما زنگ خطر رو به صدا درآورده باشیم. کاری که از دستمون برمیاد فقط اینه که منتظر بمونیم و ببینیم چی میشه. ولی فکر نمی کنم این انتظار خیلی طول بکشه. شبتون بخیر.